هم آخر زمان دارد. آخر زمان یعنی آخرین مرحله تحول تاریخ و آخرین مرحله تکامل تاریخ. آخرین مرحله تکامل تاریخ هم بر شرق و هم در فکر غربی وجود داره. بنابراین این مسئله آخر زمان من به نظرت با این دید باید نگاه کنیم، نه آخر دنیا، آخر مراحل تکامل. من این خدمتتون عرض کنم و پیام این کتاب خود دلی که لعل شد، پیامش این است که مردم باید ناامید نشند به هیچ وجه.
امید خودشون از دست ندن.
هرگاه در خط پیامبران باشد و در خط مکتب الهی باشند
انشاءالله
امید نشد، چون ان الارض یرثها من عبادی الصالحون. این وعده خداوند.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر آذرشم بزرگوار، همیشه سایتون استوار باشه، قلمتون پرقدرت. ممنون که با ما همراه بودید.
خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر، استفاده کردیم.
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودیم با جناب دکتر آذرشب، نویسنده پژوهشگر ایرانی، استاد محترم دانشگاه تهران و عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی. خیلی کوتاه عرض بکنم، بهانه این گفتگو درباره کتابی بود به عنوان خون دلی که لعر شد به قلم مقام معظم رهبری. این کتاب خاطرات معظم الله رو از دوران زندانها و تبعیدهایی که در دوران مبارزات انقلاب شکوهمند اسلامی توسط خودشون هم قلمی شده و ابتدا به زبان عربی منتشر شده بود روایت میکنه. این کتاب به قلم جناب دکتر محمدعلی آذرشب که لحظات پیش باشون گفتگو میکردیم گردآوری شده و به وسیله جناب دکتر محمد حسین باتمان قلیچ به فارسی ترجمه شده. انتشارات انقلاب اسلامی این کتاب رو منتشر کرده. برای دوستانی که تمایل دارن برای تهیه این کتاب با تخفیف 50% تمامی تارنماهایی که به فروش کتابچه به شکل فیزیکی چه به شکل الکترونیکی اقدام میکنند، تارنماهای رسمی و مصوب، این کتاب رو به مناسبت قرار گرفتن در آستانه نوروز 1402 خورشیدی با تخفیف 50% هم اهدا میکنند و عرض کردن هم نسخه فیزیکی و هم نسخه الکترونیکش موجود. عصر 18 اسفند 1401 خورشیدی، 17:33:30 زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تقاطع فرهنگ همراهتون هستیم. در این برنامه مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو با نگاهی کارشناسانه و بحثی گفتگو محور با افتخار به شما تقدیم می‌کنیم.
سر خط،
زیست تمامی مردمان جهان از جمله مردمان سرزمین کشورمون طی سالهای اخیر پیوندی عمیق و ناگسستنی با فضای مجازی خورده و یکی از مهمترین بسترهای ارائه محتوا در تمامی عرصه‌ها از جمله در حوزه فرهنگ و هنر به همین بسترها سکوها که ترجمانی برای پلتفرم‌ها در حقیقت هست. همین اتفاق، همین رویداد باعث شد تا در راستای آشنایی هرچه بیشتر و ارتقای سواد رسانه‌ای، مجموعه ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، نخستین نمایشگاه رستا رو با میزبانی از قریب به 100 سکوی فعال در تمامی عرصه‌ها که ارائه محتوا می‌کنند در بستر فضای مجازی، همچنین در حوزه فرهنگ و هنر رو از تاریخ 11 اسفند تا 14 اسفند ما در نمایشگاه بین‌المللی تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار بکنه. حال بعد از گذار و گذشت چند روز از مراسم اختتامیه این رخداد، ارتباط برقرار کردیم با جناب دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی مجموعه ساترا، تا درباره دستاوردهای نخستین نمایشگاه رستا جویا بشیم. پیش از هر چیز عرض ادب و احترام من را جناب دکتر افراسیابی پذیرا باشید. خدا قوت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ. آی دکتر افراسیابی صدای من رو دارید؟ خب همکارانم دارن تلاش میکنن تا ارتباطمون رو برقرار کنن با جناب دکتر افراسیابی. عرض کردم ایشون معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی مجموعه ساترا هستند، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. آی دکتر افراسیابی عرض ادب مجدد، خدا قوت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عید میلاد حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو که دیروز بود تبریک عرض میکنم.
تبریک و تهنیت ما رو بابت تمامی اعیاد شعبانی، همچنین میلاد پربرکت حضرت حجت هم پذیرا باشید. خدا قوت. آقای دکتر، بعد از برگزاری نمایشگاهی پرشور، پر استقبال، گرم و متفاوت در قالب میزبانی از سکوهایی که مجوز رسمی خودشون رو برای فعالیت از ساترا گرفتند در قالب نمایشگاه رستا، در مقدمه عرض کردم بعد از حالا پشت سر گذاشتن اختتامیه این رخداد، امروز که داریم به این بازه زمانی 4 روزه و کارهایی که قبل از اون شده نگاه میکنیم، اگر بخواید مهمترین دستاورد نمایشگاه رستا رو هم برای فعالان در این عرصه، یعنی کسانی که تولید محتوا دارند در رسانه‌های فضای مجازی، و هم برای مخاطبان و مردم بر بشمارید، به چه نکته یا نکاتی اشاره میفرمایید؟
عرضم به خدمت شما که خب یه اتفاق خیلی خوب که بیان شد در همون مقطع، شکلی مجمع رستا بود که خب یک مجمع صنفی هست. تمام کسانی که در نمایشگاه حضور داشتن عرض به خدمت شما که عضو مجمع رستا شدن، شرکت هایی که حضور داشتن، و این یک ظرفیتی میتونه باشه برای این که بالاخره در حوزه های حاکمیتی از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر و بهتر کمک گرفته بشه و یک نهاد میانجی ایجاد بشه بین حاکمیت و بخش خصوصی. درخواست ها و عرض به خدمت شما که نیازهایی که بخش خصوصی داره بهتر بتونه پیگیری بشه، و از طرف دیگه جای اگر حاکمیت نکاتی داره، مسائلی هست، از طریق نهاد میانجی میتونه با بخش خصوصی در میان بگذاره.
بله.
از طرف دیگه در حقیقت استقبال خوبی که شکل گرفت از پویش ها و مسابقاتی که در این نمایشگاه برگزار شد، یکی از مواردی بود که به نظرم بالاخره جای خرسندی داره. اینطوری که ایران صدا اعلام کرد، در حقیقت استقبال خوبی از اون دوره گویندگی صدا برگزار شد و افراد منتخبین هم در حقیقت برای مرحله نهایی شناسایی شدن و کسانی که در مرحله نهایی رتبه بیارن دیگه به عنوان گوینده ایران صدا استخدام میشن و به کارگیری میشن. این هم یک بالاخره اتفاق خوب بود، یعنی که حالا سکوهای دیگر بخش خصوصی هم مثل طرفداری، مثل عرض به خدمت شما که بانک صدای گویندگان و سایر سکوها هم مسابقاتی داشتن که حالا هر کدوم بالاخره
نیاز داره. اتفاقا جان دکتر افراسیابی، یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که حداقل به عنوان مخاطب این رو عرض میکنم، در مواجهه با دیگر مخاطبانی که در نمایشگاه رستا حضور پیدا میکردن، حیرتشون نسبت به تعداد قریب به 300 در حقیقت، بیش از 300 البته سکوی فعال هستش که حالا تعدادی از اونها، یک سوم از اونها رو ما در نمایشگاه رستا میزبانی میکردیم. خبری که از زبان جناب آقای مقیس مدیر عامل محترم ساترا عنوان شد که در آینده نزدیک، البته جناب دکتر جبلی بزرگوار ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در افتتاحیه مراسم به این نکته ارجاع اشارت داشتن که در آینده بسیار نزدیک قریب 500 مجوز رسمی برای فعالیت این سکو. این حیرت در کنار این خب عموم مردم شاید 3 یا 4 سکو رو میشناختن، یک بستری متفاوت برای معرفی سکوهای در اختیار اونها قرار داد که حتی در مقایسه با همین سکوهایی که میشناسن شاید کیفیت آثارشون هم بالاتر و برتر باشه.
خود این نمایشگاه خب خیلی کمک کرد به اینکه شناخت مردم و مخاطبین بالاتر بره نسبت به ظرفیتایی که وجود داره. حتی خود بنده در واقع یکی از سکوها رو اونجا آشنا شدم که قبلا کمتر میشناختم، که هم در حوزه سریال تولید میکرد، هم حتی عرض به خدمت شد توضیح سخت افزاری ظرفیت های خوبی ایجاد کرده بود. یا مثلا سایر سکوهایی که در حوزه سریال های نمایشخانگی فعالیت میکردن، ما با اینها گفتگوهایی داشتیم، صحبت هایی داشتیم. بعضی از این سکوها در هم حین بازدیدی که با بعضی از مقامات یا بعضی از چهره های فرهنگی و هنری سرشناس کشور داشتیم، میدیدیم عوامل سریال رو هم دعوت کردن، کارگردان اومده، تهیه کننده اومده. خب این اتفاقات خیلی خوبی بود. در کنارش بحث آومیک به نظر من، حالا مثلا که الان چند روز گذشته ما خروجی های بیشتر مطالعه میکنیم، میبینیم اون بخش آومیک که مرکز رشد ساترا هست تونسته در این چند روز اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. نشست های خیلی خوبی رو دوستان در فضایی که به آومیک اختصاص داده شده بود در حقیقت برگزار کردن، شتاب دهنده ها رو جذب کردن و مسابقه رو اونجا برگزار کردن که از بین شتاب دهنده هایی که مایل هستن از ظرفیت فضای مرکز رشد ساترا استفاده بکنن، چند شتاب کننده انتخاب بشن که انشالله امسال این شتاب دهنده ها در مرکز رشد ساترا واقع در ایستگاه نوآوری دانشگاه سند شریف مستقر خواهند شد و میتونن کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها رو حمایت بکنن. یکی از بانک هایی که در نمایشگاه حاضر بود، من هر وقت میرفتم میبینم که حجم زیادی مراجعات از سمت سکوها و کسب و کارهای حاضر در نمایشگاه به این بانک وجود داره. علاوه بر این 15 تا شرکتی که مجموعاً ذیل دو تا اپراتور کار میکردن حضور داشتن، که خب باز این ظرفیتی بود برای همکاری و همافزاری. برخی از دوستان سکوهایی که نیاز داشتن به امکانات سخت افزاری که اپراتورها میتونستن تامین بکنن، مراجعاتی رو داشتن، گزارشایی رو من دادن برای اینکه توافقاتی داشته باشن، برای اینکه در حوزه مثلا فرض کنید سرور نیازهایی که داشتن یا موضوعات دیگه، گفتگوهای اولیه خوبی داشتن که انشالله امیدواریم در ادامه بعد از نمایشگاه که الان هست بتونیم این گفتگوها و این مذاکرات اولیه رو به نتیجه نهایی برسونیم و یک نتیجه خوبی حاصل بشه
انشالله. و به عنوان سوال پایانی جناب دکتر افراسیابی، ما در سال 1402 شاهد برگزاری دومین دوره نمایشگاه رستا هستیم یا این جزء نمایشگاهی است که دو سالانه یک بار قرار برگزار بشه؟
نه، بنابر اینه که هر سال انشالله برگزار بشه. حالا بین شهریور تا اسفند یک زمان انشالله تعیین خواهد شد در سال 1402 که انشالله این نمایشگاه هر چه پرشورتر برگزار بشه. حتی خود شما بالاخره جزو کسانی بود که در نمایشگاه حضور داشتید هر روز و دیدیم که بعضی از مثلا سکوهایی که ابتدا نیامده بودن بعدن آمدن و بالاخره وقتی دیدن حجم حضور سکوهایی دیگه، حجم حضور استقبال مردم، حجم حضور و استقبال مسئولین و چهرهای سرشناس فرهنگ و هنر و موسیقی کشور، بالاخره این دوستان هم دیدن که اتفاق بزرگی است و گفتن که ما اگر فرصت داشتیم حتما یک حضور پرشوری می داشتیم. خب این نشون دهنده اینه که الحمدلله نمایشگاه به خوبی برگزار شد. حتما البته خب هر کاری، هر اقدامی ممکنه بالاخره انتقادات و پیشنهادهایی هم بهش وارد باشه و من از شما و همه شنوندگان هم میخوام میتونن با مراجعه به سایت ساترا یا سامانه ساترا اگر نکته‌ای دارن، شکایتی دارن، گله‌ای دارن از خود ما بابت نمایشگاه، حتما ما این گوش شنوا و عرض به خدمت شما که روحی انتقاد پذیری رو داریم، و آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات هستیم برای اینکه سال بعد انشالله هر سال یک قدم رو به جلو برداریم.
انشالله واقعا جای دست مریضات داره چنین روحیه‌ای و پیشنهاد کردنش برای پذیرش در حقیقت، چه البته پیشنهادات و چه حالا برخی از انتقادهایی شاید از زاویه دید مراجعان و مخاطبان یا حتی خود دستندرکاران و مسئولان و فعالان این سکوها بوده. بی نهایت بار دیگر به شما خدا قوت میگم و سپاس که همراه بودید با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم.
من هم برای شما همه همکاران خوبتون در رادیو گفتگو، که انصافا رادیو گفتگو هم خب هر روز از اونجا برنامه زنده داشت، این هم جای خدا قوت و تقدیر و تشکر
عزیزی بزرگواری
از همه دستندرکاران رادیو گفتگو و من هم خدمت شما و همه از اون خدا قوت میگم و شما و همه شنوندگان رو فعلا به خدای بزرگ
مانا باشید. به مهر برقرار به نام خدا نگهدار شما. شنونده گفتگوی من امین خرمی بودید با جناب دکتر محمد صادق افراسیابی. ایشون به عنوان معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی مجموعه ساترا مشغول فعالیت هستند و یکی از مدیران برگزاری نخستین نمایشگاه رستا، نمایشگاهی که میزبانی میکرد از سکوهایی که تولید آثار و محتواهای گوناگون از جمله در حوزه فرهنگی رو در بستر فضای مجازی به من و شما این مخاطب ارائه میدن. در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خودمون میبالیم و مفتخریم که میزبان شما هستیم در برنامه تقاطع فرهنگ، برنامه که در حال شنیدنش هستید. در این برنامه تلاش میکنیم با رویکرد نگاه نقادانه و بحث‌های چالشی مهمترین اتفاقات، رخدادها و حوادث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو با شما به شکلی صریح و واضح مطرح بکنیم و به شما تقدیم بکنیم. همراه ما باشید. یک نکته دیگر هم عرض بکنم برای شما نازنینان. به هر حال ممکن است که به ویژه در این ایام که سر ما شلوغ‌تر هست نتوانیم همه برنامه‌های زنده رو در حقیقت همان لحظه گوش بدیم. خیلی راحت با حضور در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو و یا نصب برنامه ایران صدا میتوانید برنامه‌های محبوبتون رو مانند تقاطع فرهنگ رو در هر فصل و زمانی دیگر بارگیری کنید و بتوانید برای پر کردن بخشی از اوقات فراغتتون هم که شده این دست از برنامه‌هایی که دوست داشتید اما از دست دادید رو گوش بدید. اینجا تقاطع فرهنگه.
پاورقی
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با تقاطع فرهنگ همراه هستید. اما گویا خبرهای بد تمامی نداره. همین الان هم خبری منتشر شد در رابطه با اینکه جناب آقای استاد عبدالله انوار، نسخه شناس، تهران شناس، مورخ و ادیب هم در سن 98 سالگی درگذشتن. تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده ایشون و اهالی قلم. اما قراره که در این قسمت صحبت کنیم در رابطه با درگذشت حجت الاسلام و المسلمین. مسعود دیانی نازنین، پژوهشگر، مجری، سردبیر برنامه شب روایت سوره و قائم مقام شبکه 4، در این راستا قراره که گفتگو داشته باشیم با جناب آقای غلام رضا طریقی، از شاعران خوب کشورمون و از مدیران مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که مدتی رو با جناب آقای دیانی نازنین همکار بودن. استاد طریقی نازنین سلام، وقتتون بخیر. تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام، ممنونم. گفت و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود و دوست داشتن آن کلمه نخستین بود و زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد که از این دو حادثه اولی کدامین بود و آمدیم که عاشق شویم و درگذریم، که راز زندگی و مرگ آدم این بود. در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. واقعا نمیدونم آیه طریقی از کجا شروع کنیم. مثلا سخته، یه سری از خبرها امروز خیلی شبیه بود برای من به اون روزی که خبر درگذشت افشین یدالله نازنین رو بهم دادن و نمیدونستم از کجا باید شروع کنیم، چجوری منتشرش کنیم. دوست داشتم یکی بیاد این خبر رو هی تکذیب کنه و بگه که واقعیت نداره، اما متاسفانه مسعود دیانی نازنین رو ما از دست دادیم. بعد از خیلی روز تلاش کرد، مبارزه کرد با بیماری سرطان، اما خیلی سخته حریف این قول بیشاخ و دم شدن. برای ما و شنوندگان عزیز از آقای دیانی بگید حداقل بپردازیم به این یک سال آخر و این مبارزه‌ای که داشت، این امیدی که داشت. فکر میکنم مردم تو همین یک ماه پیش همیشون رو در قاب تلویزیون و در قاب تصویر میدیدن و دوستان شبکه 4 میتونن شهادت بدن که با چه وضعیتی میشستن و برنامه اجرا میکردن با کمال آرامش، اما دردی رو داشتن و واقعیت اینه که خیلی شرایط سختی داشتن اما تسلیم نشدن.
عرض کنم خدمت شما، بله من دقیقا اولین روزی که نمایشگاه کتاب امسال قرار بود برگزار بشه و شروع بشه، صبحش من از مدت پیش البته بهشون گفتم که چرا لاغر شدین، صبحش ایشون با من چون با هم میرفتیم ایشون گفت که من نمیتونم بیام امروز، باید برم پیش دکتر چون معده درد گرفتم. و من به شوخی بهش گفتم که این یه بهانه است برای نیامدم و هیچ وقت حدس نمیزدم که انقدر قراره در این فاصله 8-9 ماه این اتفاقا بیفته. عرض کنم مسعود و من به دو تا ویژگی میشناسم، یکی خرق عادت، یکی نشتر زدن. خرق عادت رو بارها و بارها من بروزهای مختلفش رو در ایشون دیدم. از اولین باری که حدود 7 سال پیش شاید ما مشهد اتفاقی همدیگر رو دیدیم در حالی که من ایشون رو نمیشناختم، اولین بار خیلی بحث جدی درباره شعر عاشقانه امروز و شرایطش رو اینا با من کرد. بعد بحثای خیلی جدی و انقدر این ادامه پیدا کرد که ما توی همون سفر رفتیم توی مشهد کتاب فروشی ها رو گشتیم، ایشون برای قانع کردن من کتابای جستارهای درباره عشق و 20 مقاله درباره عشق و چیزهایی رو موضوع بحث قرار داده بود که برام اساساً غیر قابل باور بود که یه آدم در لباس روحانیت اینقدر دقیق دنبال کرده باشه شعر عاشقانه امروز رو بحث بکنه درباره شکلهای مختلفه. در موارد بعدی دوباره فکر میکنم شاید 1 سال بعدش که اولین بار قرار شد بیاد بنیاد شعر ادبیات داستانی که ما با هم کار بشیم، هم همین اتفاق افتاد. تصوری که ما از نشریه الکترونیکی داشتیم اون موقع با سردبیری ایشون توی الفیا به طرز عجیب و غریبی زیر و رو شد. بعد در برنامه سازی تلویزیون هم همینطور. اصلا فکر میکنم یکی از دو ویژگی مهم ایشون اینه که انگار وظیفه داشت که عادتهای ما رو از بین ببره، از اونها بیرون بیاد. حتی من فکر میکنم مرگش هم آخرین خرق عادتشه در شرایطی که ما هممون حتی همین امسال هم فکر میکردیم که چه کارهایشون باید انجام بده بعد اینکه منصوب شد، چه کارهایی میخواد بکنه. یه خرق عادت ویژم انگار نحوه درگذشتش بود. نشتر زدن هم همینطور. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، آقای دیانی رو شاید نتونین در همه کارها، این همه کار متعدد و موازی که انجام داده،
درست
چهرش رو پیدا بکنین در این که همه کارها رو با هم به سر انجامی رسونده. ولی ویژگی خیلی 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 مهمش که به نظرم جاش خالی خواهد بود از این نظر، این بود که در هر کدوم از حلقه دوستان و همکارانش که بود نشتری میزد به زخمهایی که هیچ کس دلش نمیخواست دربارشون حرف بزنه یا به روش بیاره و ایشون نشتر میزد و همون نشتر منجر به اتفاقای بعدی میشد که شاید تحول ایجاد
میکرد. خیلی سپاسگزاریم آقای استاد تقی. میدونم شرایط مناسبی ندارید، من یه خطی هم بخونم از آخرین نوشتهاش فکر میکنم دیدن صفحه مسعود دیانی هم برای خیلی از دوستان جالب باشه. اون نگاهی که به زندگی داشت و یکی از نوشتهاش نوشته بود از یک شایی به بعد آدم مشتاق مرگ میشود، مشتاق رهایی از دنیایی که آدم دیگر توان بودن و ماندن در آن نداشت، به سمت دنیایی پر از شکوه، عظمت، شگفتی و زیبایی های غریب. براش آرزوی غفران نعمت میکنیم، امیدواریم که روح شاد باشه هر جایی که هست و میدونیم که میان ما و اهالی ادبیات حضور داره. اگر جمله باقی مونده آقای استاد طریقی نازنین،
براش طلب آمرزش میکنم. میفرماید که زمانی که جز مرگ کاری نمانده است، برای مرد تو مردن همه اش کاری است. به نظرم این نوع رفتن از میان ماها خودش یکی از آخرین کارهای مهم دیانی بود که انجام داد.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از شما استاد طریقی، بازم سپاسگزارم، میدونم توی شرایط سختی با ما همراه شدید، از شما سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
آنچنان که صحبت‌های شهاب داراویان عزیز رو با جناب غلامرضا طریقی از همکاران زنده نام عالی مقام جناب دیانی میشنیدید، خب بحث فصل و رسانه گرم وقتی صحبت میشه درباره رادیو، شاید یکی از ویژگی‌هاش هم همینه که شما چهره کارشناس مجری برنامه رو نمیبینید، ولی در تک تک این لحظات و دقایق که شهاب داراویان با جناب طریقی صحبت میکرد، اشک بر روی صورتش جاری بود. به حال ایشون هم سابقه همکاری نزدیک با جناب دیانی داشت و شب گذشته با شنیدن خبر در گذشته این عزیز هنرمند، او نیز مانند بسیاری دیگر از اهالی ادب منقلب شد. در ابتدای همین گفتار هم به درگذشت جناب انوار که خیلی ناگهانی لحظاتی پیش خبرش به دست ما رسید، استادی تمام عبدالله انوار ارجاع و اشارت شد.
روزهای آخر اسفند خیلی
سال پیشم دقیقا همینجوری بود،
خیلی تلخه میگم، خیلی. اسفند و تلخی آخرش منو یاد درگذشت افشین یدالله نازنین دخونم. همین روزهای آخر 5-6 روز مونده به سال نو بود که خیلی سخت بود و کاش یکی میومد این اخبار رو تکذیب می‌کرد.
بله واقعا. آنچنان که جناب طریقی با شعری پایان دادن این فصل رو، این فصل از برنامه رو با این شعر پایان میبریم که گوهر از خاک برآیند و عزیزش دارند، بخت بد بین که فلک گوهر ما آورده به خاک. عصر پنج شنبه و شب جمعه که به ویژه برای ما ایرانی ها قربی متفاوت در همراهی و همدلی با درگذشتگان داره، تلاش کردیم تا فصلی و بهانه ای از همین برنامه رو هم در قالب گپ و گفت جناب داراویان با جناب طریقی از مدیران مرکز شعر و ادبیات خانه کتاب ادبیات ایران درباره درگذشت جناب دیانی به شما تقدیم بکنیم. روح همه درگذشتگان شاد، کسانی که رخ بر تیره تراب گذاشتند به ویژه در این سال و به ویژه در همین چند دقیقه پیش. استاد عبدالله انبار، فصل پایانی برنامه تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم، در این گام پایانی هم همراه ما باشید.
پیشخوان
در گام پیشین با دو خبر تلخ همراه شما بودیم برای خوشنشین کردن کام و جان شما شنوندگان در برگ پایانی دفتر امروز تقاطع فرهنگ، اما خبری بسیار بسیار خوب و خوشایند داریم. سینمای کودک و نوجوان در تمامی جهان از جمله در کشور ما نه تنها سینمای پایه است، بلکه در حوزه ارتقاء روحیه نشاط آفرینی، امید بخشی و البته انتقال بسیاری از دانش و تجربیاتی که کودک و نوجوان برای زندگی زندگی بزرگسالیش نیاز داره به عنوان یک سینمای استراتژیک به حساب میاد. اما سختی حضور، فعالیت و تولید این دست از آثار از یک سو و بحثی دیگر بودجه‌های سنگینی که تولید این آثار میبره کمی باعث شده که سینماگران با تلواسه به سمت تولید آثار سینمایی در حوزه کودک و نوجوان گام بردارن. هرچند تجربه نشان داده به ویژه در طی چند سال اخیر که تولید این آثار با همه سختیش هر زمانی که صورت گرفته، چه در گیشه، چه در مواجهه با مخاطبان و چه در مواجهه با منتقدان، بسیار موفق بوده. کشورمون هم خوشبختانه 34 سال هستش که جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان رو میزبانی میکنه. سال آینده هم که قرار است 35 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان مطابق رسم همیشگیش در اصفهان برگزار بشه. از چیزی حدود قریب به یک سال پیش زمزمه های مبنی بر تأسیس صندوق توسعه